بسم الله الرحمن الرحیم.
آنچه در انتهای این پیام توجه مخاطب را به خود جلب می کند، این است که امام خمینی با اطمینان کامل فرو ریختن حکومت ستمشاهی را نوید می دهد و پیروزی انقلاب مردم را نوید می دهد. این شرایطی است که هنوز آتش انقلاب مجدداً شعله ور نشده است و تحلیلگران خارجی و داخلی رژیم شاه را در حال فروپاشی نمی دانند. این پیام امام از یک سو نشان دهنده فهم عمیق از ساختار متزلزل حکومت پهلوی و حرکت رو به زوال آن است و از سوی دیگر دلیلی است بر اطمینان امام به سنت‌های الهی و وعده نصرت خداوند متعال. به دنبال پیام امام، طلاب پیرو ایشان به منزل مراجع قم رفتند تا از آنها نیز بخواهند فتوای تحریم حزب رستاخیز را صادر کنند. ولی با توجه به اختناق شدید سال 1354، مراجع از صدور فتوای کتبی امتناع ورزیدند، ولی در استفتاءات شفاهی مردم را از پیوستن به حزب منع نمودند. 17 خرداد 54 پس از جریان حزب رستاخیز، مسئله مهم دیگری که اتفاق افتاد، جریان 17 خرداد 1354 مراسم بزرگداشت شهدای 15 خرداد در راستای نظر امام مبنی بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای این واقعه اسفناک همساله از سوی طلاب حوزه علمی قم در مدرسه فیضیه برگزار میشد. در سال 54 این مراسم به تظاهرات علیه رژیم مبدل شد. مأمورین رژیم قصد خارج کردن طلاب از مدرسه فیضیه را داشتند، ولی طلاب با امتناع از این کار در فیضیه دست به تحصن زدند. رژیم هم با بستن درهای مدرسه متحصنین را در آنجا محبوس کرد و حتی از رساندن مواد غذایی به آنان جلوگیری نمود. سرانجام در 17 خرداد مأمورین با حمله به مدرسه فیضیه، پس از ضرب و شتم طلاب، عده‌ای از آنها را زندانی کردند و عده دیگر به سربازی فرستاده شدند. رژیم در تبلیغات خود وابسته به ارتجاع سرخ شوروی و ارتجاع سیاه، همان مخالفان انقلاب سفید شاه نامی. حضرت امام در پیامی در 20 تیر ماه 1354 ضمن خبر دادن از شکست مفتزهانه حزب رستاخیز به حادثه 17 خرداد اشاره کرده، پس از تشریح حماسی حادثه به ملت ایران تسلیت گفتند. پیام به ملت ایران و اظهار تأسف از سرکوب مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. 1 شهر رجب 1395. خدمت عموم ملت شجاع و مظلوم ایران، ایدهم الله تعالی. اخبار واصله از ایران دنبال شکست مفتزهانه شاه در حزب بازی جدید، با آنکه موجب کمال تأسف و تأثر است، مایه امید و تلیعه درخشان آزادی است. تأسف از آنکه در عصری که ملت‌ها یکی پس از دیگری از زیر یوغ استعمار خارج می‌شوند و استقلال و آزادی خود را به دست می‌آورند، ملت بزرگ مسلم ایران با گماشته شدن یکی از مرتجع‌ترین افراد و یکی از عمال بیچون و چرای استعمار و سایه افکندن وحشتناک‌ترین استبداد وحشیانه بر سرتاسر کشور، از تمام شؤون آزادی محروم و با جمیع مظاهر استبداد و ارتجاع دست به گریبان هستند. سازمان امنیت ایران به دستور شاه به صورت اداره تفتیش عقاید قرون وسطایی درآمده و با مخالفان حزب تحمیلی شاه که اکثریت قاطع ملت متدین است، با انواع تهدیدها و اهانتها و ضربها و شکنجه‌های وحشیانه رفتار می‌کنند. ملت ایران از علمای دین تا دانشگاهی و از بازاری تا زارع و از کارگر تا اداری و کارمند، جز باید معتقد به عقیده شاه باشند، گرچه برخلاف اسلام و مصالح مسلمین و ملت باشد، گرچه استقلال ملت و آزادی همه را برباد دهد و در صورت تخلف سرنوشت آنها ضربها و حبسها و شکنجه‌ها و محرومیت‌ها از حقوق انسانی است و متخلفین مرتجع سیاه و بیوطن سرخند و باید سرکوب شوند. تأسف از سرکوب کردن ملت مظلوم و هجوم به دانشگاه‌های سراسر کشور. تأسف از واقعه جانسوز 17 خرداد 54. مدرسه فیضیه و دارالشفا که واقعه قتل عام 15 خرداد 42 را زنده کرد و یورش بیرحمانه و مسلحانه عمال استعمار بر مدارس دینی که جز با علم و فقه اسلام و دفاع از قرآن کریم و احکام سازنده اسلام سر و کاری ندارند و شکستن سر و دست‌ها و در و پنجره ها و کوبیدن تا سرحد مرگ و پرتاب کردن جوانان بیپناه را از پشت بام ها به جرم اظهار عقیده برخلاف حزب شاهی و به جرم سوگواری برای مقتولین 15 خرداد که به حسب نقل بعض مطبوعات خارجی عدد مقتولین به 45 نفر و عدد مجروحین بسیار است که در بیمارستان ها پذیرفته نشدند و بیش از 300 نفر در زندان ها به سر میبرند که سرنوشت آنها معلوم نیست. این است وضع کشور مترقی، این است معیار دموکراسی شاه، این است حال مملکت آزاد مردان و آزاد زنان. تأسف از وضع مطبوعات ایران که مستقیماً زیر نظر سازمان ساواک اداره می شوند و هرچه دیکته کنند می نویسند و هر تهمتی خواستند به هر مقامی می زنند. ولی با همه مصیبت ها بیداری ملت مایه امید است. مخالفت دانشگاه های سرتاسر ایران به حسب اعتراف شاه و مخالفت علمای اعلام و طبقه محصلین و طبقات مختلف ملت با همه فشارها و قلدری‌ها تلیعه به دست آوردن آزادی و رهایی از قید استعمار است. شرکت نکردن ملت غیور در حزب فرمایشی و انتخابات خائنانه نمونه بیداری و پیروزی است. این جانب به ملت بزرگ عزیز ایران پس از تسلیت در این مصیبت‌های دلخراش و تسلیت در اهانت به قرآن کریم و حریم اهل بیت طهارت علیهم السلام و تسلیت در واقعه 15 خرداد 42 و 17 خرداد 54 تبریک می‌گویم. بر این روشن فکری و آزادمنشی تبریک میگویم، بر طلوع صبح آزادی و قطع ریشه استعمار و عمال خبیثا. سلام بر مقتولین و مصدومین 15 خرداد. سلام من بر مصدومین و مظلومین 17 خرداد. سلام من بر طبقات اهل علم و خطبای محترم. سلام من بر جوانان غیرتمند دانشگاه‌های ایران. سلام من بر مؤمنین و مسلمین سراسر کشور که با عدم شرکت در حزب تحمیلی و انتخابات غیرقانونی مشت محکم بر دهان یاوه سرایان زدند و وفاداری خود را به اسلام و مسلمین ثابت کردند. سلام من بر زندانیانی که در راه هدف مقدس اسلام در زیر شکنجه به سر می‌برند. سلام من بر جوانان و دانشجویان قدرتمند ایرانی خارج کشور که با کوشش ارزنده خود به اسلام و برادران مسلم خود خدمت می‌کنند و فجایع استعمار و عمال آن را برملا می‌کنند. من در این لحظه‌های آخر عمر نگرانی‌های فراوان دارم. خوف از آن دارم که این شخص محمد رضا پهلوی که با هر حیله‌ای متشبث شد مواجه با مخالفت ملت و طبقه جوان شد، بیش از این مبتلای به تشنج اعصاب شود و ملت مظلوم را بیش از این به خاک و خون کشد و با تهمت مرتجع سیاه و بیوطن سرخ علمای اسلام و دانشمندان و روشنفکران را قتل عام کند. به خداوند متعال از شر عناصر خبیثه پناه می‌برم و قطع ایادی اجانب را مسئلت می‌نمایم. و سلام علیکم و رحمت الله روح الله الموسوی الخمینی. ایشان همچنین مدتی بعد نیز در 30 تیر ماه در نامه‌ای خطاب به مردم بیان کردند که چیزی که مرا رنج می‌دهد بی تفاوت بودن نجف است راجع به قضایای قم و احیاناً طرفداری از مخالف. حضرت امام تلاش می‌نمودند که با پیام‌ها و هدایت‌های خود آتش انقلاب اسلامی را شعله‌ور نگه دارند و اجازه ندهند با گذر زمان در عزم مردم و انگیزه الهی ایجاد شده در آنها سستی و خللی رسوخ پیدا کند. پیام‌ها و سخنرانی های کوبنده امام در حکم نسیم روح‌افزایی بود که باعث تقویت عزم و اراده مردم و انقلابیون در مقابله با حکومت طاغوت می‌شد. از سوی دیگر حضرت امام بر این نکته توجه داشتند که روحانیت و حوزه‌های علمیه محور و ملجع و هادی مردم هستند. لذا اگر روحانیت و مراجع جلودار مبارزه نباشند، مردم انگیزه مبارزه را از دست خواهند داد و یا در اصل آن دچار شک و تردید می‌شوند. لذا حضرت امام تمام تلاش خود را برای به صحنه کشیدن مراجع و روحانیون حوزه‌های علمیه مخصوصاً حوزه قم و حوزه نجف به کار می‌بردند. ارتباط با دانشجویان. جریان دانشجویی یکی از جریان‌های تأثیرگذار در انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود و در تحلیل انقلاب اسلامی توجه به نقش و جایگاه دانشجویان اهمیت ویژه‌ای دارد. جنبش دانشجویی ایران در دوران پیش از شکل‌گیری انقلاب اسلامی بیش از آن که جنبه مذهبی و اسلامی داشته باشد، جنبه روشنفکری غرب‌زده به خود گرفته بود. دانشجویان عمدتاً از اقشار مرفه جامعه بودند و با ورود به دانشگاه و آشنایی با علوم غربی رفته رفته شیفته غرب می شدند. لذا یکی از ریشه های غرب گرایی و غرب زدگی را باید در تبارشناسی جریان دانشجویی و اعزام دانشجو به اروپا در دوران قاجاریه و پهلوی جستجو کرد. در سالهای آغازین حکومت محمد رضا شاه رفته رفته دانشگاه توسعه و عمومیت پیدا کرد و اقشار عمومی جامعه وارد دانشگاه ها شدند. در این دوران اگرچه رگه های از جریان دانشجویان مذهبی در دانشگاه ها به چشم می خورد، اما تفکر غالب در جریان جریان دانشجویی، تفکر وابسته به جریان غربگرا و ملیگرا از سوی شاهد حضور تفکرات جریان مارکسیسم هستیم. با شکلگیری قیام 15 خرداد، رفته رفته جریان اسلامی موجود در دانشگاه‌ها قوت گرفت. اگرچه پیش از آن نیز جریان‌هایی مانند نهضت آزادی گرایش‌های اسلامی داشتند، اما در عمده این جریان‌ها گرایش به غرب و شرق وجود داشت. شکلگیری انقلاب اسلامی باعث شد جریان دانشجویی نیز به انقلاب اسلامی گرایش پیدا کند و رفته رفته جریان اسلامگرا بر جریان‌های غربگرا غلبه نماید. جنبش‌ها و اعتراضات دانشجویی، دانشجویان انقلابی از زمان قیام 15 خرداد 1342 آغاز گردید و در سال‌های 1350 تا 1353 به اوج خود رسید و سپس فعالیت گروه‌های ضد حکومتی در دانشگاه‌ها گسترش پیدا کرد که می‌توان به فعالیت گروه‌های حامی روحانیت و امام خمینی، جریان ملی‌گرایان و نهضت آزادی، گروه‌های مارکسیستی و التقاطی اشاره کرد. حضور فعالان فکری مانند آیت الله بهشتی، آیت الله طالقانی و دکتر شریعتی و غیره در میان دانشجویان به گسترش جریان انقلابی مذهبی کمک شایان نموده بود. مخالفت با قانون منع چادر در دانشگاه‌ها، اعتراض علیه جشن‌های شاهنشاهی و مقابله با تشکیل حزب رستاخیز و گرامی داشت سالگرد 15 خرداد در این سال‌ها نمونه‌های متعددی از حیات جنبش دانشجویان انقلابی در این دوران بود. همین فضا در میان دانشجویان خارج از کشور که بیش از 100 هزار تن بودند حاکم بود. کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی خارج از کشور که عمدتاً از دانشجویان ملی مذهبی تشکیل شده بود، دائما به صدور اطلاعیه و برگزاری کنفرانس در کشورهای مختلف اقدام می‌نمود و یکی از اعضای فعال آن دکتر علی شریعتی بود. پس از پایان فعالیت کنفدراسیون در سال 1353، اتحادیه انجمنهای اسلامی در اروپا که حاصل انشعاب نیروهای مذهبی از کنفدراسیون بود، فعالیت خود را افزایش داد. انجمن اسلامی در اروپا از نظرات افرادی مانند شهید مطهری و شهید بهشتی استفاده می‌کردند. حضرت امام در ایام تبعید در نجف با توجه به اهمیتی که نسبت به حضور قشر جوان و خصوصاً دانشجو قائل بودند، چندین سخنرانی و پیام مهم خطاب به آنان داشتند. ایشان در تیر ماه 1345 در بیاناتی بر ضرورت توسعه مبارزه تأکید کرده و اعلام داشتند که دانشجویان باید متحداً به مبارزات خود ادامه دهند و مردم ستمدیده ایران و آنچه بر آنان می‌گذرد را فراموش نکنند. ایشان معتقد بودند که آینده کشور به دست جوانان است و از حفظ و حراست آن نباید غفلت کنند.